های کردستان، کرمانشاه، ایلام و دیگر مناطق کردنشین ایران نواخته می شده
و همچنان زنده و پویا باقی مانده است. صدای سرنا و دهل، صدای شادی و غم، صدای مقاومت و استقامت مردمی است که تاریخ طولانی و پرباری دارند.
سلام آقا، مبارک باشه. میشه از آداب سلامت باشه. میشه از آداب و رسوم عروسی قدیمتون برامون تعریف کنید؟
یه جوری بود که با صدای دهل و سرنا اینجا چیزا شروع میشد. چند روز قبلش، یه هفته قبلش می اومدن خواستگاری و شب نشینی و اینجور چیزی هم مرسمون. تقریبا عروسی 3 روز طول میکشید با صدای آواز و دهل اینجور چیزی. بعد از عروسی تمام میشد، 2 روز بعدش عروس میبود خونه پدرش ببینن مراسم باوان، یعنی خونه پدرش دیدن میکرد، اونم یه هدیه بهش میدادن.
در مراسم عروسی سرنا و دهل نوای شادمانی و همراهی با طبیعت است. گویی که این نواها با کوه ها و دشت ها همخوانی دارند. در این جشن ها سرنا و دهل به گونه ای نواخته می شود که شور و شوقی خاص در فضای مراسم می پیچد و مردم را به دور هم جمع می کند.
سازاتون رو میشه چند تاشون هم ببرید؟
قدیما سازای محلی خیلی زیاد داشتیم، استفاده میکردیم. مثلا دیول یا همون دهل بود، بعد دوزاله بود، شمشال بود، دف و دومک و یا همون تنبک و اینجور چیزا خیلی زیاد داشتیم تو مراسم ها.
وجود اهمیت فرهنگی و تاریخی این آیین، تا کنون مراسم سرنا و دهل در فهرست آثار نامرموز ملی ثبت نشده است. این در حالی است که ثبت رسمی چنین آیین‌هایی نه تنها از این میراث فرهنگی حمایت می‌کند، بلکه باعث می‌شود این هنر کهن برای نسل‌های آینده حفظ شود و در معرض دید جهانی قرار گیرد.
آیین سرنا و دهل به عنوان یکی از نمادهای اصیل و ماندگار فرهنگ کردها بخشی از هویت ایرانی است که با ثبت آن میتوان به شناساندن بیشتر فرهنگ و هنر ایرانی در جهان کمک کرد.
موضوعی که اسماعیل بهش اشاره کرد که میخواد امروز خیلی در موردش با ما صحبت کنه، فکر کنین دارین از سر کار میایین خونه و خیلی خستید و یه لبخند و یه جمله ساده مثل این که مثلا خسته نباشی قربونت برم چقدر دلم برات تنگ شده و تنگ شده بود، چقدر میتونه به ما انرژی بده و حال خوب کن باشه.
اولین رکن همه تعاملات اجتماعی ما یه کمی مهر، کمی محبت است. آقا ما میگیم که حضرت رسول پیامبر خاتم رحمت للعالمین است و پیامبر مهربانی است. مگه من مسلمان نیستم؟ تمام شد. حداقل گوشه ای از این، ببین گوشه ای از این مهربانی در زندگیمون جاری باشه، خیلی اتفاقای عجیبی برامون میفته. من دیروز در حین رانندگی با یه راننده دعوام شد.
اون تو ماشین خودش بود، تو ماشین خودش.
من راهنما دادم که بپیچم، ایشون تحت هیچ شرایطی به من راه نمیداد. بعد راه هم برای من
بود.
بعد شیشه رو که شیشه مثلا نصف پایین بود، گفتم او مثلا چرا اینجوری میکنی و فلان.
گفتی؟
آره. بعد بام دادم تو ماشین بود. بعد دیگه بام دادم که دیگه بیچاره دیدیش دیگه، کلا نسخه آدمو دو سوت میپیچه، هر آنچه هست رو میکنه. ما هم بهش نگفتیم بابا نگو، بابا بگو، اگه هر چیه بد بگی دیگه، بچه اگه نگه که نمیشه که، حالا هر حرفی رو نبری بگو، اونایی که هست رو بگو. یه دفعه گفتم ای داده بیداد، این الان اصلا شنیدو چه برخوردی بود از من دید.
آره.
گفتم بابا ببخشید من اشتباه کردم. بعضی وقتا ولی آدم عصبانی میشه، دست خودش نیست که، این اصلا توجیه خوبی نیست بابا.
حتما یه جمله حکیمانه هم گفت بهت.
ببین جملهش خیلی حکیمانه نبود. آه. واقعیتش همراستا و پا به پای من اومد.
آره. دفاع کرد ازه.
آها دفاع کرد و بعد گفتش که حتی کارهای دیگه هم بابا میشد کرد مثلا. گفتم نه نه. حالا بامداد خیلی در دوست پیدا کردن سخت عمل میکنه، یعنی تا دوست پیدا کنه با آدم هایی که هم تیپ خودشن دوستشن خیلی
سخت میشه وارد حریمش.
آره چون اهل گیم بیشتر مثلا فضاهای این مدلیه و بعد همه بچه ها خب به طب گیم دوست ندارن، بازی دوست ندارن و هزار تا ماجرای دیگه، و دوست داره که آدم ها باش مثلا راجع بازی ها صحبت کنن. دیدم که مدرسه چه تأثیر عجیبی میتونه روی او داشته باشه. توی این مثلا یک ماهی که داره میره مدرسه خیلی اتفاقای جذابتری براش افتاده، راحتتر داره ارتباط میگیره، دایره واژگانیش خیلی بیشتر از آن چیزی شده که من داشتم در اختیارش میذاشتم یا مامانش در اختیارش میذاشتن، فرقی نمیکنه و هزار تا ماجرای دیگه. ولی یه چیزی رو خیلی خوب یاد گرفت و خیلی خوشحالم. یه روز اومد گفت بابا فلان رفیقم حالش خوب نبود، لقمه‌مو دادم اون خورد، میشه نهارمو زودتر بخورم؟ خیلی چیز جذابیه دیگه. گفتم باری کلا تو تونستی با یه لقمه دل رفیقتو به دست بیاری و حالا یه رفیق تازه‌ای داری که این کار تو رو فراموش نمی‌کنه. مسخره است. ولی علیرضا ما تو زندگی یومیه‌مون، من با 40 سال سن و و و و این کارو دیگه نمی‌کنی. کمک میکنیم ما اگر یک متکدی یا گدا یا نیازمند هر چی که اسمشو بذاریم تو خیابون ببینیم. اگه یه زباله گرد رو تو خیابون ببینیم، من یه نکته بگم، زباله گرد با زباله دزد خیلی فرق میکنه ها، قاطی نکنید دو تا. ممکنه که براش غذای تهیه کنیم اینا، ولی شاید باورت نشه اون بیشتر از هر چیزی علیرضا نیاز به حرف زدن داره. شده با یه زباله گرد بشینی حرف بزنی؟
یک بار آره. یک بار یه پسر 14-15 ساله بودش و یک شب سرد زمستانی هم بودش، باش صحبت کردم یه 10 دقیقه گپ زدیم، چون که برام سوال بودش که چطوری داره زندگی میکنه، این زباله ها رو چیا رو تفکیک میکنه، کجا میره میفروشه و و و و. اما فقط همون یک بار اتفاق افتاد. این جمله تو و این واژه تو یک تلنگر بزرگی به خود من بود و به خود ماها که آره واقعا چقدر گاهی آدم ها نیاز دارن که باشون گپ بزنی، به همون زباله گرد هم یه خسته نباشی بگی.
یه چیزی بهت بگم، استاد محمد علی بهمنی نازنین روح شاد به رحمت خدا که رفتن، مراسم 40مشون در تهران برگزار شد، من مجری اون مراسم بودم. ما یه عمو اکبری داریم که این عمو اکبر سال هاست که داره برای کارتون خواب ها تلاش میکنه. خودش هم یه کارتون خواب بوده ها، یعنی کارتون خوابی کرده، مسیر رو گذرونده و الان داره کار
می‌کنه. بنا شرایط مناسبی داره اما
رسیده بهش. خیلی عجیبم رسیده. یه مؤسسه خیریه دارن که فقط برای کارتون خوابا کار می‌کنه. اومد روی سن، روی صحنه، دو تا کتاب دستش بود. کتابا رو گرفت بالا، گفتش که اینا رو می‌بینید، اینا شعرهای بچه‌های منه. بچه‌هاش همه کارتون خوابن. بچه‌هایی که میگه ممکنه یه پیرمرد مثلا 60-70 سالم توش باشه، ولی میگه بچه‌های منه. گفت این کتاب شعرها مال بچه‌های منه. محمد علی بهمنی یه روز اومد تو مؤسسه ما، نشست، گفتم آقا این بچه‌ها میریم پیششون ببینیمشون؟ گفت بریم. رفتن، دیدن، نشستن و محمد علی بهمنی بارها و بارها این فضا رو تکرار کرد و از بین بچه‌های کارتون خوابی که عموماً درگیر اعتیاد هم هستند، دوتا مجموعه شعر ناب در آورده. خوندنیه ها، یعنی وقتی میخونی میگی واو، مگه میشه؟ ولی آره میشه. به مدد حرف زدن، به مدد ارتباط برقرار کردن، استعداد و ذوق اونها در جا و جایگاهی شکوفا شده. یادت یه بار راجع به یک فعل بسیار تقبیح شده و بعد به اسم خودکشی صحبت کردیم و هم یادت گفتیم که آقا نیاز به حرف زدن داریم هممون. یادت گفتم علیرضا من پدر من و قصه های پدر من ربطی به تو نداره، ولی من بعضی وقتا ازش برای تو میگم، میشه بشنویش؟ چون اگه نگمش خالی نکنم خودم و یه جایی میترکم. اینا همه اون میل و نیاز به حرف زدن، شنیدن و شنیده شدن است. حالا اگر این فراینده با کمی محبت همراه باشه، میدونی چه اتفاق نابی میفته؟ نداریمش اینو. بیام یه بار بذار، میخوام دارم حرفای خودمون رو تو این چند وقته تو کافه هم دوره میکنم با هم. یادت گفتم بریم درخت بغل کنیم؟ ما داریم با چیزی به اسم درخت که روح دارد، که جان دارد، که حالش خوشه، تبادل انرژی میکنیم. این تبادل انرژی رو حالا بیاریم تو کلاممون با آدمهایی که تو شهر داریم حرف میزنیم، رد میشیم از کنار هم، به یکی سلام بدیم، دو دقیقه بشینیم باهاش صحبت کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته.
قبول داری اسمو یه وقت میبینی که همین 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کردن با فردی این چنینی یه وقت این مسیر زندگی اون فرد رو تغییر میده؟ واقعا
یه قصه برای تعریف کنم. سیروس جان ببخشید، توی آرشیومون از مهداد مهدی کار داریم، نوازنده آکاردئونه، فکر میکنم که اگر لطف کنی بگردی توی آرشیو موسیقیایی که تو کافه داری پیداش کنی برامون عالی میشه. آره. مهداد یک نوازنده خیابانی، ساز اصلیش پیانو بوده. یه روز در حین ساز زدن تصمیم میگیره که سازش رو ببره تو خیابون. بعد ببینه خب پیانو که خیلی گنده است، که نمیشه رفت تو خیابون. چی کار میکنه؟ میره در یکی از کشورهای حاشیه‌ای و اونجا آکاردئون یاد میگیره که بتونه آکاردئون رو با خودش ببره تو خیابون، موسیقی رو با خودش ببره تو خیابون. میگه زبان من زبان موسیقیه، من شاید بلد نباشم از کلمه ها خوب استفاده کنم، ولی بلدم چجوری موسیقی بنوازم و حال مردم رو خوش کنم. مهداد توی اون موقع ها توی صفحه این حرف مال خیلی سال پیشه،
داری میشنویم؟
به 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 به، یه ذره بشنویم برگردیم تا بگم. تو صفحه مجازیش یه قراری با مخاطباش میذاره، میگه آقا من صبح به صبح ساعت مثلا 6-7 صبح
فلانجا هستم،
میام فلانجا. و میومد اونجا صبح آدمها و رفقاش رو و رهگذرای اون محدوده رو میساخت با موسیقی،
با همین سبک موسیقی،
با همین سبک موسیقی. بعد از یه مدتی که کمی درآمدش به یه حد، خب موسیقی خیابانی درآمدی داره بالاخره، یه نوازنده های خیابانی هم نوازنده های چیزی نیستن عموما، ساز میزنن که پول بگیرن، یعنی چیز بدی نیست اصولا، همه جای دنیا اینجوری. از پولی که در می آورد گل می خرید، سبد گلش رو میذاشت روی شونهش، ساز میزد و صبح به صبح به رهگذرا یکی یه شاخه گل میداد. ببین چه اتفاق، چه انرژی رو داره پخش میکنه. از یه جایی به بعد مخاطباش دست گل میگرفتن، گل میگرفتن
برش گل میابردن،
نه میامدن کنار مهدی وای میستادن، آبرها به هم گل میدادن. نه دیالوگی برقرار میشه، نه کلمه این وسط، نگاه و یک اتفاق شورانگیز، این که من انرژی خوب سر صبحی به آدم ها هدیه میدم. مهداد با رقص پنجه هاش روی کلاویه های آکاردئونش، آدم های اطرافش با گل هایی که به هم میدن و لبخندی که به هم هدیه میدن. به جان اسماعیل، به جان بامدادم، به روح پدرم قسم، ما این فضا رو کم داریم بینیم.
اگرم داریم چشممون رو میبندیم و رد میشیم جلو.
علیرضا
من دارم فکر میکنم که خیلی وقت این چیزا رو ندیدم، اما هست،
هست واقعا هست. ببین من عموما با تو دیدی توی سازمانم که میام از دم در شروع میکنم به آدما سلام دادن تا لحظه ای که مثلا برم بیرون دیگه تموم شه. مثلا توی خیابونم هم همین جوری، هم هر کی ببینم حتی اگه سلام ندادم یه سری مثلا تکون میدم که مثلا سلام خیلی مثلا خوبی نه. خیلی ها به هم میگن دیوونه، نوش جونم اگه این دیوونگیه. خب دوست دارم ها، ولی من بعد از اتفاقای بابا خیلی افسرده شدم و باورت میشه کسی باورش نمیشد که من افسرده بشم. اما یه لبخند، یه دیالوگ با تو، یه دیالوگ با سیروس، یه دیالوگ با همیزیایی که سر تو کافه میام میشینیم کنار هم، حالم رو خوش میکرد و امیدوارم میکرد به ادامه دادن. این لبخنده، این دیالوگه، این محبته، اون قربونت برمی که اولش گفتم، حالا قربونت برم خیلی صمیمانه است، شاید نشه برای هر کسی به کار برد. آقا یه مثال دیارت بزنم برای خود تجربه شخص، ببین من سعی میکنم تو کافه که با هم میشینیم، آره تجربه زیستم رو میگم. سر ضبط برنامه تازمون در شبکه نسیم بودیم، تنظیم تمام شد و ساعت 10-11 شب بود. من برای اینکه برسم خونه مامان دیگه نموندم پیش بچه‌ها شام بخورم، ظرف شامم رو گرفتم دستم و اومدم. و من اون شب ماشین نبرده بودم و اصلا هم حواسم نبود که دو تا غذا بگیرم، که من همیشه این کارو میکنم که به اون راننده‌ای هم که زحمت کشید اومد دوباره غذا بگیرم. خب من میافتم خونه مامان و غذا به تب مهیا بود دیگه. ظرف غذا رو دادم به آقای راننده، اولا پولشو پرداخت کردم که نندازه توی بازی تعارف و مثلا اینا، بعد غذا رو بهش دادم که فکرم نکنه، چون بعضی وقتا از این اتفاقا
بله.
گفتم آقا ببخشید من ازتون خواهش کردم بیاین تو، تشریف نیاوردین، چون یه مسیر طولانی رو باید تا دم در میومدم. این بود که میخواستم با هم غذا میل کنیم، من غذای شما رو
آوردم.
نه فلان و این تعارفای معمول ما ایرانی ها. محبت کرد غذا رو از من گرفت. دم در خونه که رسیدیم گفت آقا واقعا دست شما درد نکنه، من دیگه نمیخوام الان کار کنم، میرم خونه با خانومم غذا بخوریم. من نمیدونستم او
چه فعلی انجام دادی تو.
نه او مرزا من که نمیدونستم،
نه همین قضایه باعث شدش که این در کنار همسرش بشه.
آفرین. و یه جمله گفت، گفت آقا خدا پدر مادرتو بیاموز. به جانم نشست
بید.
گفتم آقا خدا عزیزاتو برات نگه داره، خدا بهت قوت و توان بده. گفت فلان فلان. گفتم قربون شکل ماهت برم. خب و من این دومین جمله رو که بهش گفتم طرف یه لبخند ملیحی به من
چی گفتی متوجه شد؟
قربون شکل ماهتون برم، این چه حرفیه شما میزنید؟ و رفت. ولی هم منو ساخت، هم من تونستم کمک کنم که حال یکی خوب بشه. لزوما غذا دادنه پس نیست، گل بدیم گل نمیتونیم بدیم، لبخند بزنیم لبخند نمیتونیم بزنیم، یه سلام به هم بدیم. بابا سلام. آقا ببخشید بذارید من از خودمون شروع کنم. ما توی سازمان سوار مثلا سرویس های مینی بوسامون که میشیم که ما رو جابجا کنن، میریم تو مثلا 20 نفر آدم نشستن، مثلا میریم میگه سلام علیکم، همینجوری نگاهت میکنن. بابا خب سلام بدین دیگه، دارین عوض میخوام جان از بدانتون رهانه میشه یک سلامی بدین. سلام بدین بابا، چه اتفاقی میفته؟
جان اتفاق میفته.
آره همینه. ما ببین ما ها میگم عالم بی عمل عمل شدیم. من میگم آقا من از تو پرسیدم قربون صدقه رفتی یا نه، به خودم از منم میپرسیدم، تو علیرضا خیلی وقت نه.
آره
یعنی قربون صدقه بام بده مگه برم، چون وقتی میرسم خونه خوابه، وقتی خوابه است میگم آخه قربونت برم بابا خوابه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم بر سر میز ترانه کوپرادیو.
از تو حیرانم جانانم بیمارم نکن،
به دیگه به کتاب نمیرسیم، صحبت‌های پایانی رو از اسماعیل بشنویم. این که این تمرین کلمات محبت آمیز و پر از عشق اسماعیل شرکت حداقل از روزی یک بار نسبت به یک نفر شروع کنیم و اون تشکر کردن رو یه کاری کنیم که عادتمون بشه. این چیزه اسماعیل که تعریف کرد، اگه بشنیم فکر کنیم چقدر ساده است، اصلا نه خرجی داره نه من و شما رو خسته میکنه. به هر حال اون لحظه های ساده رو جدی بگیریم. وقتی که من و اسماعیل توی کافه نشستیم، ممکنه بگیم که این اصلا چیز خاصی نیست، منتها وقتی من به اسماعیل بگم اسماعیل چقدر امروز این پیراهنی که پوشیدی خوشگله، چقدر قاب عینکت زیباست، چقدر این مدل آرایش موت خوشگل هستش، این باور کنیم که
آره واقعا نیازی نیست حتما. هم حالا تو یه ذره چن چیزی عموما هر کی مدلی داره دیگه. مثلا تو در استفاده از واژه ها سعی میکنی که خیلی دقیق عمل کنی و واژه درست رو انتخاب کنی. من مثلا اینطوری نیستم. خب هر کی ولی مدل خودمون با آدما برخورد کنیم بالاخره دیگه. بذار برات یه مثال مسخره دیگه بزن. یه رفیق دارم همسن سال خودم کافه داره و اینها.
بر من مسخره نیستش مثالش.
عزیزی. یه روز داشتیم با هم حرف می‌زدیم. فرهاد حالش خوب نبود. اصلا حالش خوب نبود.
این آقای کافه دار.
آره. رفیق هم دانشگاهی من، مدت‌ها یکی از بهترین روزنامه‌نگاران سیاسی ایران بود، فوق‌العاده خوب می‌نوشت و از یه جایی به بعد تصمیم گرفت روزنامه‌نگاری نکنه، رفت سراغ کافه‌داری. خیلی شغل جذابی هم هست، من هم خیلی دوست دارم. بعد یه روز اومد گفت اسماعیل دیشب رفته بودم دیدن مامانم. گفتم خدا سلامتشون کنه اصلا. گفت اسماعیل بعد 40 سال بهش گفتم ما یه دقیقه پاهاتو دراز می‌کنی من سرمو بذارم رو پات. گفت مامانم همینجوری من نگاه کرد گفت فرا دیوونه شدی؟ میگفتم ما به قرآن تازه دارم عاقل میشم، من هنوز فعل دیوونه که صرف نکردم دارم عاقل میشم. خیلی ساده است. من خودم یا اعتراض به اختلاف سنی خودم بابا از حرف زدم اینجا. بابا راند اولی که رفته بود بیمارستان، ما دیگه راند حساب میکنیم اینا رو، هنوز خب به حال بود و اینها، ولی خب فرایند بی حافظه شدن خیلی جدی داشت طی میشد. یه اتفاقی افتاد، من هرچی به بابا میگفتم، خب بابا ساز خودشو میزد و اینها و هی هم میخواست از بیمارستان بره و ما هیچ کاریش نمیتونستیم بکنیم. من سرمو گذاشتم رو سینه بابا و بابا شروع کرد مثلا منو
نوازش
کرد. این تصویره فکر کنم تا آخر عمرم برام بسه، حالم باهاش خوبه. میخوام بگم که اتفاق حال پرستار باهاش خوب شد. میدونی چی دارم میگم؟ میخوام بگم که خیلی بی‌انصافیه که بعضی وقتا اینقدر خودمون رو از دیگران دریغ میکنیم و به هم مهر نمیورزیم. مهر و محبت چیز بسیار شیرینیه. ولش کن من دیگه حرف نزد دیگه
برای
گیریه میکنیم الان دیگه. آره قربونت برم.
فعلا در کافه خلوت پاییزی می نشینم با طعم تلخ قهوه و شیرینی لبخندت. بیرون برگ‌های زرد و نارنجی در رقص بادها عاشقانه می رقصند. به فنجان خیره می شوم، اما تمام تصویر توست که در دلم نقش بسته. صدای باران روی پنجره همچون نجوای عاشقانه‌ات در گوشم می پیچد. تو میایی با عطر باران و بوی خاک و نگاهت مثل هوای پاییز آرام و عمیق. کلماتت مثل برگ‌های آرام پاییزی نرم و بی صدا در دلم می نشینند. می خواهم بگویم که دلم همچون پاییز بیقرار توست. مثل کوچه های خیس و برگ های افتاده بیا کنار من بنشین تا این کافه با تو بهار شود گرچه پاییز است. خب امروزم تموم شد. خب رادیو شبکه رادیوی جوان، مراقبت. شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه پاسخ. منع فعالیت آژانس‌های خدمت‌رسانی در جنگ غزه نقض آشکار موازین حقوقی و انسانی ارزیابی شده است. در برنامه پاسخ به بررسی بازتاب‌های رسانه‌ای این موضوع خواهیم پرداخت. جنگ غزه ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را برملا کرده است. یکی از مصادیق این جنایات حمله ی ارتش صهیونیستی به مقر آنروا، مرکز امدادرسانی به آوارگان فلسطینی است. اتهامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا با هدف قطع کمک‌های انسانی به ساکنان جنگ‌زده غزه ارزیابی شده که نمونه آشکار نسل‌کشی صهیونیست‌ها در جنگ به شمار می‌رود. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:
There is no place for UNRWA in Gaza.
جایی برای آنروا در غزه وجود نداره. آنروا بخشی از راه حل نیست، بلکه خودش یه مشکله. این نهاد به عنوان بازوی سازمان تروریستی حماس عمل میکنه.
اتهامات واهی ارتش اسرائیل به مرکز امدادرسانی سازمان ملل در غزه که هیچگاه مدرک و مستندات ادعایی آن ارائه نشد، بهانه‌ای بود تا رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها آن را قطعی جلوه دهند و زمینه را برای تداوم حملات صهیونیست‌ها علیه تنها مرکز امدادرسانی به مردم غزه فراهم نمایند. شبکه اینترنشنال:
در حمله اخیر ارتش اسرائیل به مقر، حمله اخیر ارتش اسرائیل به مقر این نهاد، تونل‌های مربوط به حماس هم کشف شده بود. پیشتر وزیر خارجه اسرائیل هم خواستار استعفای فوری رئیس آنروا شده بود.
هدف صهیونیست‌ها از حمله به مراکز امدادرسانی برداشتن موانع پیش روی نسل‌کشی خود در غزه بود که با اتهام‌زنی به آنروا شروع شد و سپس با ادعای بی‌پایه کشف تونل زیر مقر آنروا و ارتباط داشتن آن به ایران ادامه یافت تا توجیهگر جنایات انسانی آنها در غزه باشد. اما این سناریو همان گونه که دیدیم و شنیدیم پیوست رسانه‌ای داشت که در محافل خبری وابسته به صهیونیست‌ها دامن زده می‌شد. بشنوید از شبکه اینترنشنال:
به گزارش تلویزیون دولتی اسرائیل، ارتش این کشور تجهیزات فناوری مربوط به ایران رو در مقر آنروا کشف کرده. بنابر این گزارش، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در حال بررسی این تجهیزاتن که ظاهراً منشأ اونها چینه. ارتش اسرائیل در جریان حمله یک هفته پیشش به مقر آنروا یا آنرا در شهر غزه، مرکز داده پردازی هم